بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر يقول الله تبارك وتعالى لا أجمع على عبد خوفين ولا أجمع له أمنين فإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإذا خافني في الدنيا آمنته يوم القيامة. خوف به معنای ترس، وقتی توقع مکروه با قرائن قطعیه یا ظنیه به وجود بیاد، مثلا این که انسان با قرائن موجود گمان کنه یا علم حاصل کند که سیل عظیم یا زلزله بزرگی در راه است، چه حالتی بهش دست میده؟ حالتی که به انسان در چنین وضعی دست میدهد رو خوف میگن. انسان وقتی تحت تأثیر تعالیم وحی و احتمال عقاب اخروی از اعمال ناشایست نگران باشه یا واجباتی رو ترک کرده بیم پیدا بکنه، این انسان در دلش خوف حاصل میشه، از معصیت کنارگیری میکنه و احیانا در جهت اتیان اوامر الهی تلاش بیشتری خواهد کرد. انسان از خوف قهر خدا بیمناک بشه. یک چنین خوفی در دنیا امنیت در آخرت رو به همراه داره. کسی که گناه نکرد و واجبات رو اتیان کرد، این در آخرت مشمول رحمت خداست و در امانه. لکن اگر خودش رو در دنیا آمن دانست و هر عملی رو مرتکب شد، دروغ گفت، غیبت کرد، به دیگران ظلم کرد، حق دیگران رو خورد و هر نهی رو انجام داد و از هر امری سرپیچی کرد، این خودش رو در دنیا آمن دونسته، کسی جلودارش نبوده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از قول خداوند متعال میگه به چنین فردی طعم خوف رو در آخرت می چشانم، ولی اگر در دنیا خائف بود و اطاعت کرد، در سرای آخرت بهش امنیت می دم. به هر جهت خوف دنیا و آخرت با هم جمع نمی شه. کسی که در دنیا خوف داشت در آخرت امنیت داره، و کسی که در دنیا احساس امنیت کرد در آخرت دوچار غضب خدا میشه و خوف خدا رو تجربه میکنه. مؤمن نباید در دنیا خودش رو در امان بدونه، نباید هر کاری رو که میلش کشید انجام بده، بلکه باید ببینه تکلیفش چیست و خدا چی برای او قرار داده. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هر کس تابع رهنمودهای من باشه خائف نخواهد بود. نه اینکه هر کس به دنبال دل خیش و هوس خیش رفت، این خائف نیست، نه، بلکه این چنین شخصی طعم غضب رو میچشه در آخرت. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، خدا ترسی در دنیا اگر منجر به بازدارندگی در انسان بشه که دنبال هواها و هوسهاش نرود، این بهشت و امنیت الهی رو در آخرت به ارمغان میاره. در جنگ نر بعد از برشمردن جنگ افزارهای دشمن، علل موفقیت دشمن در جنگ شناختی رو مورد بحث قرار دادیم. چه می شود که دشمن موفق میشه اهدافش رو در جنگ نرم محقق کند؟ گفتیم به دلیل وجود نقص ها و زخم هایی که در جامعه وجود داره. اولین زخم یا چالشی که در جامعه خودی ممکنه وجود داشته باشه و دشمن از اون راه گذر موفق به اجرای نقشه هاش بشه، اعتماد به دشمن و دوستنگاری اون هست. قرآن کریم جامعه اسلامی رو از اعتماد به دشمن و کوچک شمردن کید آن دائما پرهیز میده. نمونه ای از آیات رو مطرح کردیم و بیشتر از این دیگه آیات رو مطرح نمی کنیم. به همین میزان جمع‌بندی خودمون از اون چیزی که از آیات ادراک کردیم رو بیان میکنیم. پس این جمع‌بندی از آیاتی است که به ما تأکید میکنه دشمن رو ساده نگیریم، سهل‌انگاری در رابطه با دشمن نداشته باشیم و در خصوص کید و حیله دشمن ساده لوحی نکنیم. این عمل یعنی ساده لوحی، سهل‌انگاری، ساده انگاری مبغوض و منهی عنه است. باید به دشمن نگاه خصمانه داشت و دچار فریب اون نشد. حذر از رفتار خصمانه و مکرامیز دشمن، خصوصا زمانی که با طراحی جنگ نرم در صدد اغوا و گمراه سازی، ایجاد ناامیدی و از بین بردن اراده هاست، عملی واجبه. آیات این نکات رو به ما یادآور شد. یک، دوست گرفتن دشمن و دوستان قلمداد کردن مواضع تبلیغاتی اون عملی حرام است. هرگز نباید دشمن خدا و مؤمنین رو دوست گرفت. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. در این جمله با فعل نهی از دوست گرفتن دشمن پرهیز داد. هوشیاری نسبت به دشمن و حذر بودن از رفتار خصمانه اون نکته دومی است که از آیات استفاده کردیم. هم العدو فاحذرهم، از دشمن، از فریب دشمن در تبلیغات روانی پرهیز کنید. پرهیز کردن، فاصله گرفتن از فریب دشمن و خصومت دشمن عملی واجب است. سوم، حفظ اسرار و رازداری در برابر جنگ نرم دشمن یا خدعه‌ای که دشمن در جنگ نرم می کند تا به اسرار و راز مسلمین پی ببره یک عمل واجب عینی است. کسانی که در تماس با تلویزیون های بیگانه سوژه سازی یا سوژه پروری می کنند، همین که اندک مشکل یا چالش یا یک حادثه منفی رخ میده، این رو فیلم میگیرن و با تلویزیون های بیگانه به اشتراک میگذارن. اینها فرصت لازم برای استمرار جنگ روانی علیه مسلمین رو به دشمن میدن. اینها سوژه سازی و سوژه پروری میکنند. یه موقعی کسی نگوید آقا این اتفاقی که افتاد فلان جا آتیش گرفت، یه کار آشکاری بود، این که سر و اسرار نبود. بله، دشمن این اطلاعات ریز و درشت رو کنار هم میگذاره، به نمایش میگذاره، با متنی که روی اون تهیه میکنه و ارائه میکنه، با تحلیلی که در حاشیهش ارائه میکنه، ناامیدی و نگرانی رو در بین مسلمین رواج میده. قرآن کریم فرمود لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا، از غیر همکیشان امین برای خودتون قرار ندید که بخواهید اسرار رو به اونها بگویید، چرا که اونها خواستار پیشرفت شما نیستن. اگر جایی عیبی رو ببینن، زخمی رو ببینن، نمیخوان پانسمان کنن و درمان کنن. اونها میخوان از روی این عیب و زخم بهره بگیرن و جامعه رو بیشتر متزلزل کنن. چهارم، بر اساس آیات نباید در دشمن انگاری دشمن تردید کرد. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، با صیغه فعل امر فاتخذوه عدوا که ظهور در وجوب دارد. انسان در جنگ نرم همون جوری که شیطان انسان رو فریب میده، دشمن هم ممکنه انسان رو فریب بده. نباید در معرض فریب دشمن قرار بگیره. نباید اگر در معرض قرار گرفت از خصومت دشمن غافل بشه. نباید مغلوب ترفندهای تبلیغاتی دشمن بشه. نکته پنجم، مواضع احیانا دوستانه دشمن در کنشگری جنگ نرم یا نبرد خاموش نباید انسان رو از خصومت دشمن غافل کنه. این یک ترفند شناخته شده است. پرهیز از خام شدن در برابر مواضع به ظاهر دوستانه دشمن مورد تأکید قرآن کریم است. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه، در این حالی که دوستانه رفتار میکنه و خدا رو هم گواه میگیره بر صدق گفتارش، باید دونست که اون علدالخصام است. پس وقتی اون دشمن سرسخت است، در جنگ نرم به دنبال فرصت است تا ضربه خودش رو وارد کنه، هرچند با چرب زبانی و خوشروی انسانها رو میخواد خام بکنه، باید با او خصومت کرد. این چرب زبانی ها و زبان به مده گشودن ها که در بعضی از رسانه ها مطرح میکنند، مثل یک ماسکیست بر چهره سرسخت‌ترین دشمنان. اونها با این سخنان مقاصد واقعی و اهداف خودشون رو پنهان میکنند و جامعه رو دچار غفلت و حواس پرتی میکنند. در این معارک و معرکه ها نباید محو کلمات طرف مقابل شد، باید دوستی یا دشمنی افراد و کشورها رو در عمل مورد سنجش قرار داد. ششم، راهبرد دشمن اعمال خسارت و اضرار به مسلمین است. بنابراین دشمن هیچگاه خیرخواه جامعه اسلامی نیست. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولل مشرکین ان ینزل علیکم من خیر. دشمن در معرکه نبرد خاموش نه اینکه تمایلی به برخورداری جامعه اسلامی از خیرات و برکات نداره، بلکه در جهت عکس اون قدم برمی‌داره. اسرائیل ایران رو مورد هدف قرار داد، سفارت ایران رو مورد هجوم موشکی قرار داد، دیپلمات‌ها و مستشاران ایرانی رو مورد هدف قرار داد. دشمن توی این لحظات یا کف زد یا سکوت کرد، اما وقتی پاسخ دشمن رو در این زمینه میدند، در وعده صادق 1 و 2 عیبجویی میکنند، ما رو جنگ طلب معرفی میکنند، به ما میگن شما به دنبال جنگ هستید. خب همین آدمی که تا دیروز سربلندی ایران و ایرانی رو در رسانه‌های خودشون مطرح میکردن و به خاطر یک حادثه کوچک با زبان دلسوزی از ملت ایران نام میبردن، چرا وقتی دشمن به ما حمله میکنه برای ما دلسوزی نمی کنن؟ چرا ما رو تشویق نمی کنن که پاسخش رو بدیم؟ چرا ما رو سرزنش می کنن؟ چون مایل نیست جامعه اسلامی سربلند باشه، چون مایل نیست جامعه اسلامی توانمند باشه. قرآن به این مسئله توجه میده که دشمنان، خواه اهل کتاب یا مشرکین، هرگز خیرخواه مسلمان ها نیستند، هرچند رفتار نمایشی خیرخواهانه از خودشون به نمایش بگذارن. وقتی دشمن ما به ما هجوم میاره، در دشمن بازدارندگی ایجاد نمی کنن. هیچ کس از این تلویزیون های بیگانه اسرائیل رو محکوم نکرد که چرا به ایران تعرض میکنی، اما وقتی ایران میخواد پاسخش رو بده، تعرض میکنن که چرا ایران پاسخ میده. اونا خیر رو نمیخوان. نباید انتظار خیرخواهانه از دشمن داشت و نباید در برابر دشمن ساده انگار بود، فریفته گفتار به ظاهر خیرخواهانه شون شد. باید در برابر دشمنانی که به دنبال اضرار به مسلمان ها هستند، باید در برابر این رویکرد شر طلبانه اونها ادراک واقعی داشت. شر اونها رو شناخت، مفسده ای رو که برای مسلمان ها تدارک کردن رو دید و متناسب با اون موضع گرفت. هفتم، این که دشمن همواره در کمین است، انتظار میکشه. از اصل غافلگیری در فرایند فعالیت‌های رسانه‌ای و جنگ روانی استفاده کنه. دنبال اینه که یک غفلتی رو یا ایجاد کنه یا اگر غفلتی هست از اون استفاده کنه. به دنبال این است که با دامن زدن به چنین غفلتی زیر ساخت‌های قدرت مسلمان‌ها رو به حاشیه ببره یا مسلمان‌ها رو از این زیر ساخت‌های قدرت غافل کنه. ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم. عشق اونها به این است که ما از قدرت خودمون و سلاح خودمون غافل بشیم. نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی یک قدرت است. نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی یک سلاح است. انقدر تبلیغات میکنن که این رو در چشم مردم به عنوان یک عامل منفی معرفی کنن. تلاش میکنن تا جامعه و نظام از این قدرت پر انرژی غافل بشند، بی توجه بشند، از این دست بردارن. یک بار با زور، یک بار با مذاکره، یک بار با عملیات روانی. با زور نتوانستند نفوذ منطقه ایران را حذف کنند. 10 سال جنگ تکفیری ها را انداختند که با وجود تکفیری ها ایران به حاشیه برود، موفق نشدند. تو مذاکرات بعد از مباحث هسته‌ای گفتن برجام 2 باید در رابطه با قدرت منطقه ایران شکل بگیره، یعنی با یک مذاکره‌ای توانایی ایران رو در منطقه محدود کنن. با این هم نتونستند، ایران زیر بار این حرف نرفت. الان با عملیات روانی کاری میکنند، تلاش میکنند که بگن ایران رو چه به معادلات فلسطین، به معادلات لبنان. اما هوشیاری مردم، زنان و مردان، کودکان، جوانان، نوجوانان باعث شد که در این جهاد همدلی مسلمان‌های ایران از قدرت انفاق خودشون یک اسطوره بسازن در برابر دشمن و این خط تبلیغات روانی دشمن رو خونسا کنند. ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم. اونها میخواستن از سلاح همیاری ما غافل بشیم، اما مردم نشون دادن که در این زمینه غافلگیر نشدند. اونها حتی در عبادات به دنبال اینن که ما غافل بشیم، ما رو سرگرم نماز کنند، ما رو انقدر در زوایای مسائل فردی و عبادی سرگرم بکنن، بعد بگن مسلمون باید نماز بخونه، به مسلمون چه که بره بجنگه، به مسلمون چه که در امور دنیا دخالت کنه. اینها حرفای شیطانی است، حرفای دشمنه. پیامبر اکرم مأمور است حتی در نماز از دشمن غافل نباشه. در این آیه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هشدار می‌دهد که حتی در هنگام اقامه نماز از دشمن غافل نشید، از سلاح یا ابزار قدرتی که برای بازدارندگی در برابر دشمن استفاده می‌کنید غفلت نکنید، همواره تلاش کنید که دشمن رو سر جای خودش بنشونید. این هم هفتم. نکته هشتم که از این آیات استفاده کردیم این است که دستیابی دشمن به اطلاعات راهبردی زمین ساز سلطه اون بر امور مسلمین میشه. خب تسلط کفار بر مؤمنین که عملی حرام است، لا جعل الله للكافرین علی المسلمین سبیلا و ما جعل الله للكافرین علی المسلمین سبیلا. وقتی نباید زمین ساز سلطه کفار بر مسلمین شد، اطلاعات راهبردی رو هم نباید در اختیار دشمن قرار داد. اگر دشمن به لحاظ اطلاعاتی چیره بشود، تا سرحد براندازی علیه مسلمان ها کار میکنه. هدف دشمن یا براندازی سیاسی است، اگر نتوانست مسخ فکری یا انقلاب رو سرنگون کند، انقلاب پیامبر اکرم رو سرنگون کند، انقلاب اسلامی رو سرنگون کند، یا در اون به نوعی تصرف کند که مسلمان بودن مسلمان ها و انقلابی بودن اونها برای دشمن ضرر نداشته باشه، این میشه مسخ فکری. قرآن فرمود ان یثقفوکم یکونو لکم اعدا و یبسطو الیکم ایدیکم. هم دستشون رو به شما دراز میکنن، هم زبان به ناسزا میگشایند. پس لازمه که از هر روشی که دشمن تلاش میکنه استفاده کنه تا بر مسلمان ها چیره بشه با اون مقابله کرد. نباید اجازه بدیم دشمن از طریق عملیات روانی و دامن زدن به چالش‌های ساختگی دو دستگی ایجاد کنه، ناامیدی ایجاد کنه، اطلاعات رو تخلیه کنه، جامعه رو سست بکنه. هیچ کدوم اینها رو نباید اجازه داد. باید دشمن رو در خلأ اطلاعاتی محاصره کرد و اون رو در ابهام راهبردی نگه داشت تا زمینه چیرگی بر مسلمان ها رو نداشته باشه. اینها آیاتی بود که با هم مرور کردیم و ازش استفاده کردیم. خب اگر در جنگ نرم ما به دشمن نگاه خصمانه داشتیم، نه در دلسوزی های دشمن دچار تردید میشیم، نه در دشمنی دشمن دچار ابهام میشیم، نه اون رو دوست می انگاریم که بهش اطلاعات بدیم. قرآن در این آیات همینجور که ملاحظه کردید بر ضرورت هوشیاری نسبت به دشمن، پرهیز از ساده انگاری درباره کید و مکر دشمن به وضوح سخن گفت. اطلاقی که در لسان این آیات است که هر کدوم رو وقتی نگاه میکنید اطلاق دارد، هم دشمنی که در میدان است رو در بر میگیره، هم دشمنی که در درون ماست رو در بر میگیره، هم شیطان رو در بر میگیره، هم شیطان وقتی وسوسه می کند، دشمن وقتی وسوسه می کند، دشمن وقتی بدخواهی می کند، این اطلاق در این روای این آیات شامل همه موارد خصم ورزی دشمن میشه. باید همواره دشمن رو خصم قلمداد کرد، حتی اگر دشمن با رفتاری فریبنده در صدد اغوای جامعه باشه، در تبلیغات، در ترویج ها، در دلسوزی ها، باید اون رو دشمن دونست و در برابرش موضع داشت. این که مقام معظم رهبری حفظه الله بارها تأکید کردن که باید مرز خودمون رو با دشمن مشخص بکنیم، برای اینه بدونیم بین ما و دشمن خصومت است. وقتی اون رو خصم دونستی دیگه نه کالای اون رو میخری، نه به تبلیغاتش دل میبندی، نه خیرخواهیش رو خیرخواهی میدونی و نه امیدی به خیرش داری. لازم است که از اعتماد به دشمن در همه مراحل اجتناب بشه. لا ترکنوا الی الذین ظلموا، رکون و اعتماد به دشمن رو باید از بین برد. تخطی از فرمان قرآن کریم در این آیات موجب میشه که دشمن در جنگ نرم موفق بشه. عدم سهلنگاری درباره دشمن به معنای وجوب جدی گرفتن خصومت دشمن است. در هر حالی از جمله در جنگ نرم، در تبلیغات رسانه‌ای باید خصومت دشمن رو جدی گرفت. حتی در برنامه‌های کاملا اجتماعی دشمن تلاش میکنه در تلویزیون‌های خودش، در فیلمنامه‌ها، در تبلیغات رسانه‌ای، در تبلیغات کالا سعی میکنه آسیب خودش رو به مسلمین، به اندیشه اسلامی و به دیدگاه‌های دینی بزنه. لذا باید همواره دشمن رو دشمن قلمداد کرد. ما از آیات این گونه میفهمیم و جنبندیمون این است. انشاءالله در جلسات بعد روایات این باب رو هم با هم پیگیری میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.